بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في عظمته مجيدا لم يزل ومحمودا لا يزال سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر قل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. با عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک برادران و رفقای عزیز، خواهران محترم اگر صدای حقیر رو میشنوند، عرض قبولی طاعات و عبادات و اما بعد، آخرین شب مراسم هیئت الرضا در رمضان. بله، خب البته میگن آخر کار میگن صد شکر که این عید چه میدونم آمد و صد حیف که اون، ما فقط میگیم صد حیف که رفت، چون عیدش برای مثل من عید نیست. حداقل خیلی حرف ها برای خیلی ناگفته هاست که همیشه هر وقت میرسیم به مباحث اعتقادی میگیم ماه رمضان، ماه رمضان انشاءالله مفسود مفصل حرف میزنیم، وقت زیاده، تا سحری هم رفقا بیدارن، ماه رمضان که میشه میگه آقا من افطار خوردم بی حالم، زودتر تمامش میکنیم، بندگان خدا هم باید سحر بیدار بشن، اصلا که انهو هیچگاه وقت نیست. و خیلی عجیبه ها، چه حکایتی هست واقعا و چه دلیلی هست؟ باور کنید ما مطلب آماده کردیم، دفعه‌ای خب میکشونه دیگه، بعد چیزها اتفاقات آدمو میکشونه. چه حسابی هست؟ ما خودم داشتیم نماز میخوندیم، خدای نماز که تمام میشه خسته شدیم، حالمون مریضم هستیم، مشکل گوارش هم داریم، زودتر تمام بشه. بعد که فوتبال میشه آدم انرژی میگیره، نه بعد دقیقه با میسته میبینه، بعد میگه ای بابا که تموم شد. واقعا حکایت چیه؟ اگه خدا خوبه خب چرا حال به ما نمیده؟ خودمونه دیگه، میگه خود من درگیرم، اصلا نمیگم آقا شما ها چرا، نه خودم از کسانی هستم که شما ما رو دفت میکنید، نه فردا فردا پدر ما رو در میاره. آره، نه من بسیار آدم خوبی هستم. با خودم از کسانی هستیم که فوتبال رو یه دونه شو رد ندادیم، ساعت تنظیم کردیم دو نیم ببینیم، حالا موفق نشدیم یه بحثی، حالا اعمال رو به نیاد خدا اما قبول کنه، ما ساعت رو کردیم ببینیم، حالا نشد دیگه خدای خود قبول کنیم. علی برای مثلا نماز صبح، برای نماز شبه خیلی سخته. یه وقتی ماه رمضان دیگه یه جایی بودیم، خیلی جالب بود، روز بعد یاد رفقا عزیزان رو گرفته بود، گفت که ما رمضان رو کمر بشکست الحمدلله، میگفت دیگه تا آخر آخراش یعنی تمام شده اینا. خیلی عجیبه ها، انگار من این اصطلاح رو بچه کشاورزا خوب میدونن که مثلا وقتی زمین کشاورزی زیاد باشه، خویزاش مثلا یه هکتار باشه، بعد مثلا یه ساعت مونده کار تموم بشه، صاحب زمینه میبینه که خب این اندازه‌ای که مونده بیش از یک ساعت زمان میبره با این حد کارگرایی که هست، لذا برای اینکه ترغیب کنه کارگرا رو میگه آقا کمر زمینه شکست، یعنی دیگه تمام شد، خب یه همت کنین تموم میشه دیگه. و ماه رمضان که گفتن ماه برکته، بعد دیگه از دیگه از اولیای خدا پرسیدن ماه برکته، ماه برکته یعنی چی؟ خب از منی بپرسن میگن که ماه رمضان ماه برکته، میگم آره به خدا ماه برکته، زولبیا هست، آش گوش هست، آش رشته هست، آب گوش هست. اون نه بابا، ماه برکته یعنی سوم ماه رمضان حضرت حجت باید ببینی. ماه برکته یعنی این. و رفقای عزیز، اگر ما بخوایم یه خورده سنگینتر و یه خورده عاقلانه‌تر بحث کنیم که خیلی جلسات زیادی میطلبه، یعنی این جلسات زیادی میطلبه، اهل فن بگن یعنی چی؟ یه بار گفتیم آره اونی که شما میخندین یعنی کیسه داره میدوزه همون. آره جلسات زیادی میطلبه که آیا رفقای عزیز برید از همه اندیشمندان عالم بپرسید، از همه فلاسفه‌دان‌های عالم بپرسید، به قول یکی از رفقا از همه فیسبوک نشین‌ها بپرسید، از همه ویچت نشین‌ها و وایبر نشین‌ها و همه آقایونی که دعوی و داعیه عاقلانه زندگی کردن رو دارن بپرسید. آیا یک سوال، فقط یک سوال، آیا مبدأ شعور انسانی، خواهشم این رو توجه کنید، بحث من همین یه سواله، اصلا نمیتونم حقش رو ادا کنم تا حدی که یه رو 20 دقیقه‌ای که مصدع میشیم، همین یه سوال رو تمام اندیشمندان عالم بیان اینو جواب بدن، بیان اینو جواب بدن. اگر تونستن جواب بدن، ما از امام حسین دست میکشیم، ما از امیرالمومنین دست میکشیم، ما از ائمه اطهار دست میکشیم، ما از حسینیه و هیئت دست میکشیم. به خدا سوال، آیا مبدأ شعور انسانی حیات فعلی یا حیات معقول؟ چی گفت؟ آیا مبدأ شعور انسانی حیات فعلی یا حیات معقول؟ یعنی چی؟ خدمت شما میگم. ببینید رفقا، مرحوم ملا فیض کاشانی میگه، میگه انسان غیر از این نشأه یک قوه و یک نشأه دیگه ای داره که نه روح و نه جسد، که نه روح هست و نه جسد، بهش میگن نشأه برزخی. خب امروز تمامی عقلای عالم اون چرا که قبول دارن، اصلا چرا به عالم کار نداریم، تمامی بی‌حجاب‌های شهر، تمامی عزیزان و آقایونی که تن به رابطه ها و گناه میدن، آیا نشأه برزخی رو میشناسن و آیا باور دارن؟ حیات معقول چیه؟ حیات معقول اینیه که ما داریم زندگی میکنیم که این حیات فعلیه. حیات معقول یعنی نشأه برزخی. آیا کسی نشأه برزخی رو میشناسه؟ برای اطلاع نشأه برزخیش کاری کرده؟ آیا سیر داره؟ سیر داره یعنی چی؟ شناخت نشأه برزخی یعنی چی؟ یعنی این. مثال براتون بزنم، مگر در قالب مثال بشه اینها رو توضیح داد، و الا نه اینکه خدای نکرده بنده مبحث عرفانی باشه، نه ما در حد نیست. وجود مبارک پیغمبر نشسته بودن توی جلسه، گفتن هر کسی سوره اذا وقعت الواقعه رو بخونه شب وقتی میخوابه با اولیاء الهی هم کلامه، اولیاء الهی رو در خواب میبینه. این حرف رو زد و تمام شد. پیغمبر تو جلسات بعدی میفرمود هل بشرا اندکم، آیا اون بشارتی که من به شما دارم شما برای من چیزی دارید؟ آیا اون چیزی که به شما گفتم شما چیزی رو دیدید؟ هل بشراکم عندی، درست بخونم، هل بشراکم عندی، آیا اون چیزی که به شما گفتم بشارتی برای من دارید؟ گفتم اذا وقعت الواقع رو بخونید. شما چیزی دیدید؟ هیچ کس هیچی ندید جز سلمان. سلمان میگفت آقا من دیدم. همه گفتن یعنی چی؟ ما اذا وقعت الواقع رو ما هم خوندیم، درستش هم خوندیم، به وقتش هم خوندیم، سر زمان هم خوندیم، چرا ما میخونیم نمیگیره، سلمان میخونه میگیره؟ اگر استعداد نفس و قابلیت انفسی به فعلیت نرسه، شما هر چقدر بهش ذکر بده، هر چقدر بهش قرآن بده، هیچه. چی میگه امشب؟ خواستی کرده، غذا نخورده، حرفا عجیب غریب میزنی، درست به حرف بینم چی میگی؟ درستش اینه، حیات معقول، میگه باز همون شد، هی میاد درسترش کنه بدتر میشه. حیات معقول اونی نیست که امروز قاطبه عالم دارم براش بال بال میزنم. یعنی چی؟ یعنی این، شما ببینید حضرت علامه حسنزاده در نمط سوم، من سفارشم به دوستان و به بزرگواران اینه، همه ی اساتید میفرمان برای معرفت نفس و برای سلوک نیاز به استاد هست. خب استاد دم دست نیست، ما هم نمیخوام عارف پرورش بدیم. مراد از این حرفایی که ما میزنیم نه که چشم برزخی پیدا کنید، بحث سر این نیست، نه، حد اقلی اینه که رفقای عزیز زحمت مطالعه رو به خودشون بدن. حضرت علامه میفرماد باور کنید ده به بنده، یعنی اگر به من بود از همون اولین جلسه‌ای که چند ماه پیش اومدم این بحث رو مطرح میکردم، نمیگفتم و الان دارم میگم که شما من حقیر رو بیشتر بشناسید. چون اگه ما بیام جلسه اول اینو بگیم، میگه اوه بیا نگاه کن داره چه چیزایی رو میگه. خب ما میدونیم تو عالم، تو مثلا فهمیده، نه خدا سر شهده، مجبوریم یه خورده بیام شما ما رو بشناسید، بیا نه مثل خودمونه. خب نه حالا ببینم چی میگی. آره نه خرابش کردم، اما نه اینکه شما خیلی محترمید، شما خیلی عزیزید. نه یه صلواتی بفرستید. حضرت علامه تو نمط سوم میفرماد تعقل بی تعلق تنها راه رسیدن معرفت حقیقت نفسه. باور کنید من افطار خاصی نخوردم، شما اینجوری نگاه میکنید. آره جدا، یه پنیر بود و یه ارزم بزرگ شما که برنج بود و یه خورده گوشت و آب گوشت و یه آش گوشت و همین دیگه، چیز خاصی نبود. نه سر سفره اینا بود، ما اینا رو می نکردیم، فقط سر سفره بود. میفرماد فقط میخوام اینا رو بگم خدمت شما، زود بحث رو تموم میکنم و جمعش میکنم. اینا رو میخوام بگم که ما برای حرفی که میخوام بزنم، چون قاطبه اگر وقت داشتیم اصل کتاب رو می آوردم که تو هیئت‌های دیگه رو توفیق داشتیم، تو دو تا هیئت دیگه که تو شهر بود رفتیم اصل کتاب رو خوندم، که رفقا بدونن ما حرف‌هامون باس استناد هست. آخوند خیلی هم بی سواد نیست، اصلا بی سواد نیست. می فرماد تعقل بی تعلق، تعقل یعنی عقل گرایی دیگه، تعقل بی تعلق تنها راه رسیدن. یعنی چی؟ اصلش رو گفتیم، حرف و سنگینش زدیم، یعنی این، تویی که درگیر بدنتی تمام هم و غمش اینه یه شلواری بپوشه 10 نفر بیشتر اینو ببینن. شد تعقل بی تعلق داره جا میفته. تمام فکر و ذکرش اینه یه پارچه‌ای با یه مانتوی با یه رنگی با یه مدلی بپوشه بره بیرون عکس بندازه تو صفحه مجازیه، صفحه مجازی که قربونش برم فیسبوک نیست، آتلیه است. آره که بیشتر ببیننش. او فکر میکنه مبدأ شعور انسانی حیات فعلیه، نه جونم، اینو که خر محلمون هم داره. شما نگاه کنید گوره خر رو، جدا دیدید میل به میلش، یعنی این رنگی که گوره خر، این سیاه‌سفید رنگ داره گوره خر دیگه، این طرف بدنش با اون طرف بدنش یک سانت رنگاش جابجا نمیشه، بدنش عالیه. حالا ما یه قلوب آب بخور شکم میشه، آه ها 20 روزه بگیر تمام از چشا حدقه میزنه بیرون. به چی مینازی؟ به چی مینازی؟ بعد مثلا میره 5 ساعت تمام زحمت میکشه که بیاد تو شهر بگرده که یه عده اینو ببینن. بعد جالبه یه عده اوج از خودش چقدر ضعیف‌تر از خودش، چشمشون و وقتشون. من یه چیزی رو گفتم الان خدمت شما میگم. رفقای عزیز، از دم در ای حسینی امشب و امروز رفتید بیرون، فردا صبح حالا انشاءالله را خاطرم اومد به ذهنمات، حتما رفقایی که میتونن فردا راهپیمایی رو حتما شرکت کنن. و حالا ما اگه شرکت نکردیم حکایت حالا تو جشن باید بگیم، توی مراسمان شکلی نیست. بعد اینکه از جلسه فردا صبح رفتی بیرون، اولین خانوم بیهجابی که دیدی، به خانوم نگاه نکن. نمیخوام بگم تحذیب نفس، نه نه نه، اصلا بحثی حرفا نه، در حد منه. به خانوم نگاه نکن، یه تست بکن، یه تست به کسایی نگاه کن که دارم به این خانوم نگاه میکنم. من خیلی تست کردم اینو، مثلا تو ماشین سر چهارراه نشستم تو ماشین، ده اصلا یه خانوم کذایی با یه وضعی داره میره، بعد نگاه میکنم اینایی که دارن نگاهش میکنن اینجوری. بعد جالب مثلا دیدم حالا چون ضبط نمیکنه راحت میشه گوه، یعنی تصویری نیست، اصلا یه بنده خدا نشسته مشخص خانومش کنارشه، اصلا اینجوری نمیکنه. بنده خدا انقدر به چشمش زحمت میده، اذیت میشی تو، چرا اینجوری میکنه به خودت؟ بعد نگاه کنید تو رو خدا چقدر کرامت. آقا اینا رو ضبط نکنید، میگه آقا ما آجاقا دعوت کردیم آخرین شب ماه رمضان، چی میگه؟ آره نمیشه ویرایش کرد، صد روزه اینش همه چیش همینجوریه دیگه. چه دیگه، هر چقدر هم سانسور چه معروفی باشید، از دست ما از آره از ما دیگه قوی تر نیست. لذا شما نگاه کنید که یک آدمی چقدر کرامت انسانی خودشو به دریوزگی میندازه که بیه جوری باید نگاهی بندازه. بعد از علامه تو همین نمط سوم صفحه 113 و 112 میگه کی گفته که حقیقت انسان جمله اعضاست؟ کی این حرفو زده؟ کی گفته مبدأ شعور انسانی حیات فعلیه؟ مبدأ شعور انسانی این تن و بدنه نیست که، این تن و بدنی که میکننش تو قبر پود میشه و میره که. نشأه برزخی چیه؟ مراد چیه؟ این چیه که خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو توی جمعی نشسته بودن، آقا یه چند دقیقه نشست، زودی به دور اطرافه گفت بریم بیرون. اومدن بیرون دیدن آقا تو ماشین نشسته هی عباش رو میتکونه. گفتن آه حکایت چیه؟ چرا عبا رو میتکنه؟ گرمته؟ گفت نه، بوی تعفن گناه اون جمع منو اذیتم میکنه. فرمود بوی تعفن جوان استمناکاری که تو اون جمع نشسته بود منو اذیتم میکرد. حالا مبدأ شعور انسانی حیات فعلیه، خدا به سر شاهده. خیلی جا اینو گفتیم، قبلش هم خیلی هم عذرخواهی کردیم، یه الحمدلله فکر کنم حفظ شده بعض رفقا. حالا اینجا هم بگیم که این حیاتی که امروز غرب و جامعه غربی براش مدینه فاضله ساخته، من یک نمونه از این عرضم به حضور شما که مدینه یا فاضله ای رو که غرب ساخته، نم گفتم براتون یا نه که وقتی او خانومه گفته بودیم خدمت شما، بله، که گفتن این چیه؟ شما به دنیا آوردی حیوان نصفش انسانه، میگفت بعد گفتن این نتیجه لقاه با یه حیوانه. اینه حیات معقول، حیات معقول اینه. شما ما نبوغ صنعتی شما رو نخواهیم، باید چه کنیم؟ بعد حالا میبینی قیه مدی و اصلا بحث داره مدل مو و مدل لباس و مدل کفش و اینا نیست. اونا گیر کردن تو مباحث اعتقادی خودشون، بعد ما پیرو با اوناییم. اونا استفاده ابزاری کردن. خیلی جالب هست، خیلی عجیب هست که اون انقلاب صنعتی که تو انگلستان و تو بریتانیا شکل گرفته بود، مبدأش چی بود واقعا؟ که یه سری آدمای متمول، یه سری مرفهین بیدرد اومدن انقلاب صنعتی را انداختن. هدف چی بود؟ زن تا قبل قرن 19 هم انسان درجه دو بود، یعنی حق مالکیت بر هیچ چی رو نداشت. هیچ کارم میکرد نمیتونست مالک پولش بشه، زمین مالک نمیشه، هیچ. بعد انقلاب کردن 1982، انقلاب صنعتی، یه لایحه فرستادن برای مجلس انگلستان، گفتن آقا زن حق ملکیت پیدا بکنه. ما ببینید، میگن باز آخوندا میگن اینا بدن، این همه خوبن، همه هوا خواهن، اینقدر خانوما رو برای آزادیشون دارن زحمت میکشن، حالا شما بیاید بالا منبر بگین اینا بدن و اینا جیزن و نیست اینجوری. بعد گفتن آقا این زنی که حق مالکیت پیدا کرد بیاد تو کارخونه های ما به عنوان یه نیرو و یه کارگر ارزان قیمت کار کنه. که این الان تو همین الان تو هست دیگه، قابل لمسه. الان باباهای ما، پدر بزرگای ما زمین کشاورزی دارن، تو زمین کشاورزی دارن مثلا 20 تا خانومه. میگه بابا چه خبره، خب 5 تا کارگر مرد بگیر دیگه. میگه نه ارزان تره، میگه ارزون تره. یه مال همون طرز تفکر است که زن رو به عنوان یه نیروی ارزان قیمت به کارش بگیرن. خب زن رو به عنوان یه نیروی ارزان قیمت به کار گرفتن که چه بشه؟ دو تا کار بسیار مهم که خب این کالاهایی رو که با استفاده از این زنان تو کارخونه هاشون تولید کردن باید به فروش برسه دیگه. کی این کالاها رو بفروشه؟ زنان با تن و بدنشون. لذا لباس‌های مهیج و تهیج کننده ای رو کنار تبلته، کنار لپتاپه، کنار موبایله، کنار ماشینه. آقا ما داده شدیم حکایت این ماشین با این زنه چیه؟ یعنی این ماشین هر جا میره این باید دنبالش بدوه، یا این هر جا میره این ماشین باید دنبالش بدوه؟ ما ربطش رو به هم نفهمیدیم آخر. بعد جالبه اون مدل و اون طرز لباس پوشیدنایی که اونا برای تبلیغ، به عنوان تبلیغ کالای خودشون و به عنوان یه وسیله ابزاری از زناشون استفاده میکنن، اون استفاده ابزاری رو که با اون نوع و شکل لباس اونا انجام میدن، دخترهای ما تو جامعه ما اونا میپوشن. یعنی شما ابزار و کالایی؟ خب ما که میگیم شما آقای خودت باش، شما استقلال شخصیتی خودت داشته باش. خب گفتن زن رو به عنوان نیروی ارزان قیمت به کار گرفتنش، دو کالاهاشون رو بفروشن، سه گفتن خب این دختر و این زنایی که ما آوردیم تو کارخونه هامون بالاخره نیرو و غرایز جنسی دارن، باید یه جای ارضا بشه دیگه. گفتن خب پس سن ازدواج ببریم بالا، چون اینا ازدواج کنن مادر بشن بچه دار بشن نیروی کارشون از بین میره دیگه، به درد ما نمیخورن کار بکنن که، نه باید به بچه هاشون برسن. گفتن خب سن ازدواج بردیم بالا و شد. گفتن خب سن ازدواج بردیم بالا، غرایز جنسی رو که دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، یه فکری هم باید به حال این غرایز جنسی بکنیم. گفتن غرایز جنسی کف خیابون، با فساد و فحشایی که تو کف خیابونه ارضا بشه. همین اتفاقی که امروز تو جامعه ما و تو شهرک ما و تو محله ما داره موج میزنه. خب تا تو این وضعیت و تو این بلبش و بازار شهوترانی عقل ها دیگه مبدأ شعور حیات معقول نیست که. حیات معقول یعنی چی؟ یعنی این که علی آقا پسر از آیت الله بهجت میفرمود ما آج آقا مخواستیم یه نهاری بیاد منزل ما. آج آقا ما دیگه میریم مسجد و بخوایم برگردیم دیر وقته، بچه ها گرسنه نشون میشه. پسرشون میگفت آج آقا شما تشریف بیاید ما غذای بچه ها رو زودتر بهشون میدیم. وای بهجت گفتم باشه، حالا برو چای یه میوه چیزی شده شما بیاید تشریف بیاید منزل ما، خیلی وقت نمیاد ما بچه ها نهارشون رو میدیم بخورن. آقا پذیرفتن اومدن و تشریف آوردن، یه چای و چند دقیقه نشسته بودیم بلند شدن رفتن. گفتم تعجب کردم، گفتم حکایت چیه؟ چرا آقا بلند شد رفت؟ بی دلیل نیست و بی حکایت نیست. آقا بلند شدم رفتم نم آقا کجا میدم، رفتم خونه سایت الله بهجت، رفتم خونه توی اتاقی داره الهی العف میگه. نشستم و گفتم آقا جان از ما خبط و خطایی سر زده، خدای نکرده اتفاق من قصوری شما دیدید که؟ گفت نه، سبیه یه کوچیک شما یه عروسکی داشت، او عروسک برهنه بود. بهجت به خودش عادت نداد تن برهنه ببینه، او عروسک عادت نداد. بعد با یه بسم الله، با یه بسم الله شفا میگیری. حاج احمد آقا میگه امام خواب بود، بودم ما رو صدا کرد، حاج احمد آقا کجایی؟ بیا اینجا. ما رفتیم خدمت امام. حاج احمد آقا آمیرز مهدی صادقی شارع وسائل و شیعه خانومش وضع هم داره میکنه، بچه تو رحم گیر کرده، به دادش برسیم. و شما کجا میدونید؟ گفت کارت نباشه. گفت میری منزل حاج حسین آقای فاطمی ازش یه ذکری رو میگیری ور میداره خونه، میری خونه آمیرز مهدی ذکر رو میده بهش، میگه بذاره رو شکم خانومش حل میشه. میگم ما هنگ کرده بودیم، یعنی چی؟ گفت رفتیم منزل حاج حسین آقای فاطمی، هنوز در نزده دم حاج حسین آقا یه پاکتی مرقوم کرد و دادن به ما. ما فلفور رفتیم خونه آمیرز مهدی، نامه رو ذکر رو دادیم، گفتیم آمیرز مهدی پدر داده فلان رو شما بذارید تو شکم خانومتون حل میشه انشاءالله. گفت ما ذکر رو دادیم برگشتیم دم در ایستادم تا ببینم چی میشه. گفت ایستادم دیدم چند ساعتی، حالا یه ساعتی دیدم صدای گریه بچه اومد، گفتم خب الحمدلله حل شد. گفت با خودم گفتم یه ترفندی بزنم این ذکره رو بگیرم ببینم چیه، اینقدر کار کرد داره برو داره. گفت در زدم آمیرز مهدی، گفتم آجا حل شد؟ گفت آره حل شد. گفت آجا پدر میگه اون ذکر رو بده. و علکی گفتم نه، گفتم من ذکره چیه. گرفتم اومدم یه خورده جلوتر باز کردم دارم نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، پایین رو نگاه کردم پشت رو نگاه کردم، گفتم خدایا همینه، همین بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم خونه بودم آجا این بسم الله رو خودت می نوشتی، خدا حفظت کنه، این همه را ما رو فرستادی خونه آجا حسین آقا و ذکر رو بگیر و بیار برای خونه آمیرز مهدی ها که چی بشه و خودت می نوشتی. فرمود نه، اگر اون بسم الله رو من می نوشتم نمی گرفت. ختم قرآن بده آقا، ختم قرآن بده. این که عرض کردم حقیر الکن عرض کردم، تا زمانی که استعداد نفس و قابلیت انفسی به فاعلیت نرسه و به فعلیت نرسه شما هیچی نمیتونید. کلی ختم قرآن بده، اما فقط کافیه یا ایها الذین آمنوا آمنوا. خیلی جاها این آیه را حقیر خوندم، توجه کنید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، دو تا کلمه یا امنه اینجا هست. برای چی؟ یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب چند بار فرق داره، یا ایها الذین آمنوا یه چیزه، آمنوا یه چیز دیگه است. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاء الهی که ان شاء الله به این ماه رمضانی که و به این شبهای قدری که گذشت و به این شبها و تتمه ماه رمضانی که مونده ما رو ببخشه، گناه های ما رو، غفلت های ما رو ببخشه و توسلات کم، این نماز خوندن های کم رو، عبادات کم رو از ما قبول کنه. شب جمعه هست و متعلق به وجود مبارک حضرت سید الشهدا. وقت من هم گذشته، آخرین جلسه‌تونه، یکی دو دقیقه ای رو هم متبرک کنیم، فضا رو، جلسه رو تقدیم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا ابا عبدالله، که ما هر چی داریم از صدقه سر حسین، هر چی که داریم و امید ما و همه خودم که خیلی این شکلی هستم که شبهای قدر سر اون بلحسینه خودم خیلی با خدا معامله کردم، گفتیم خدایا به واسطه این حداقل دهه ای که خیلی ها اکثریت غریب به اتفاق بهتون بگن چند سال سینه زدید، حداقل میگه آقا 10 سال من دارم سینه میزنم. حالا اصلا ما گریه نمیخوایم، اشکم نمیخوایم، میگه همین سینه زدیم، خیلی خبط و خطا دارم، به واسطه همین سینه زدنه. آره، این داستان رو برای شما بگم، التماس دعا که مرحوم مولای دربندی تو کتاب اسرار و شهاده میگه خانومی بود معروف به فساد بود و معروف به فحشا. میگه کنار خونه این خانوم یه آقای بود، هر سال تعزیه میگرفت، هر سال عزاداری میگرفت. من خیلی جلسه امشب شما به من میچسبه، خودم خیلی راضیم، چون معمولا جلسات آخر مهمون خصوصیه، آدم خصوصی ها میان، ولی هم میگه آقا شب قدر رو که هم دارو رفتیم و تمام شد و دو شب اول هیئت هم رفتیم، بس دیگه این شب و روز هیئت هیئت بس دیگه، شب آخر رو نرو. مثلا خیلی خاصه، خدا خودش تو قرآن تو سوره مرسلات آیه 30 گفته من به هر کسی اجازه نمیدم عذرخواهی کنه بیاد تو جلسه من بشینه، الهی العفو بگه. میگه یه خانومه اومد تو مطبخ خونش، مشهور بود به فساد و به فحشا، میگه اومد تو مطبخ خونه از آد درست کنه، دید زغالی هیزمی چیزی نداره، با خودش گفت همسایمون که هر سال تعزیه میگیره حتما زیر دیگش روشنه، هیزم داره، زغال داره. افتر زد بانی خونه، اومد دم در، آچیه خانوم شما رو چه به اینجا، زودتر از اینجا برید بد شما رو اینجا ببینن، ما اینجا برا حسین تعزیه میگیریم. میخوام یه خورده رفقا فکر کنم، من دعوام برای نیست بگم زمزمه و نه، آقا فکر کنیم. و این رو عرض کردم اصلا بنده روحیم نیست خواب تعریف کنم و داستان، چون مولای دربندی میگه کتاب اسرار و شهاده خدمت شما میگم که باور کنید، اگر چون من نمیتونم به این یقینه برسم و شما خوبا به این یقین برسید و به باور و کنه این ماجرا برسید، کن فیکن عالمه، باور کنید. یعنی مکتا اینا اما رو تبرک میگیریم. خانوم گفت کاری ندارم، یه خورده زغال یه خورده هیزم به هم بدید، برا طبق غذا میخوام، کارش نداشته باشید بره بگیره. و رفت اومد بخونه دید این هیزوماب آتیشش کامل نیست، نشست دستاشون گذاشت پایین، یه چند بار به این هیزوما دمید، هیزوما گر گرفت. دیدید یه خورده باد میزنید مثلا به این هیزوما، گرد و خاکی رفت تو چشمش، یه چند قطره اشک به واسطه همون هیزوما اومد. گرفت زغال و رفت تو خونه غذاشو پخت، عادت داشت بعد از ظهریه یه خورده بخوابه، خوابید تو عالم رویاب، دید جهنم قیامت، جهنم و زنجیرای آتشینش. ندا اومد این زنو بفرستید قعر جهنم، میگه ای فریاد زدم کسی به دادم نرسید، کمک خواستم کسی صدامو نشنید. میگه دو نفر اومدن دستامو گرفتن، میبردنم سمت جهنم. میگه قسم به همون خدایی که منو آورد کنار جهنم، هیمنه جهنم گرفته بود منو. میگه دیدم یه صدای اومد، دست نگه دارید نبرید این زن رو. و کسانی که منو گرفته بودن گفتن آجان برا چی نبریم، از جانب خدا دستور اومده، این زن خیلی اوضاعش بده، جهنمیه. گو من بر نگشتم ببینم، از بس هیبت و هیمنه این جهنمه ما رو گرفته بود. گفت اون صدای برگشت، گفت نه واسطه شدم بین من و خدا که این زن رو به من ببخشم. برگشتم سوال کردم، گفتم آقا شما کی هستیم؟ گفت نام من حسین. گفتم آجان ما با شما سنمی نداشتیم، ما حتی یه بارم برا شما گریه نکردیم، سینه نزدیم. گفت نه شما رفته بودید تو عزاخونه من، تو مطبخونه عزاخونه، یه چند باری زیر این دیگارا دمیدیم، یه چند قطرم عشق ریختیم. حسین دنبال بهونه است عب بخره، بالحسین الهی الله.